آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در روز دوشنبه 22 دی ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 27 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 11 ژانویه سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتان می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی است. پس از آن تکرار راهی به سوی نور را داریم. گلبرگ هم تقدیمتان می‌گردد. مشاهیر تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. همزبانان گرانقدر، برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم علاقه‌مندان خودش امشب می‌گردد. پرتوی از آفتاب رو هم داریم. انشاءالله شنونده باشید. پایان بخش برنامه‌های دوشنبه شب ما مکتب روح الله است. ساعت 19. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
این 26 ژانویه برای ارائه پیام سالانه امام علی رحمان و پارلمان تاجیکستان. قرض 95 میلیون سومانی ساکنان شهر دوشنبه بابت برق مصرفی. و اعلام نتیجه های اولیه انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان. نظام حکومتی در قرقیزستان از پارلمانی بر ریاستی تغییر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلام کرد مجلس های ملی و قانونگذاری این کشور 26 ژانویه برای شنیدن پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری جلسه مشترکی را برگزار میکنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان معمولا آخرهای هر سال به پارلمان تاجیکستان پیام میداد، اما این سال برخلاف سالهای پیشین ارائه این پیام به سال جدید واگذار شده است. در پیام های سالانه رحمان سمت سوی کلی سیاست های داخلی و خارجی دولت تاجیکستان برای سال جدید مشخص می شود. پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به طور مستقیم از شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی این کشور پخش می‌شود و کارمندان ادارات و سازمان‌های دولتی وظیفه‌دار هستند این برنامه را در محل کار خود ببینند. شهرداری دوشنبه اعلام کرد ساکنان پایتخت تاجیکستان بابت برق مصرفی خود در سال 2020 95 میلیون سومانی قرضدار می‌باشند. گفته می شود که از قرض 95 میلیون سومانی ساکنان پایتخت تاجیکستان بابت برق مصرف 70% سهم بخش خانگی است. مصرف برق در شهر دوشنبه در سال 2020 به 2 میلیارد 300 میلیون کیلووات ساعت رسید که در مقایسه با سال 2019 نزدیک به 78 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. 1 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت از این برق مصرف شده در مراکز برق و گرمایشی پایتخت تاجیکستان تبلیغ شده است. شهر دوشنبه در یک شبانه روز به 6 میلیون و 300 هزار کیلووات ساعت برق نیاز دارد که برابر با 10% از کل برق تولیدی در این کشور است. به دلیل بحران کمبود برق در تاجیکستان، مناطق روستایی این کشور از روز 6 ژانویه سال جاری تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب برق دارند و در بقیه ساعت‌های شبانه روز زیره بندی اجرایی شده است. اما شهر دوشنبه فعلا از این محدودیت مستثنا می‌باشد. هیچ موارد جدیدی از ابتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر در تاجیکستان شناسایی نشده است. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان در روزهای 5 تا 9 ژانویه نیز هیچ موارد جدیدی از ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان گزارش نشد و تنها در 10 ژانویه 3 موارد جدید مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسید. بر این اساس تعداد عمومی مبتلایان به این بیماری در تاجیکستان در ساعت 19 روز دوشنبه 11 ژانویه امسال بدون تغییر همان 13308 نفری پیشین و شمار جانباختگان کووید 19 بدون افزایش همان 90 نفری قبل است. گفته می شود از 13308 بیمار گرفتار با کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 13015 نفر بهبود یافتند. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که دوشنبه مشکلی در بازپرداخت قرض‌های خارجی خود ندارد. این وزارتخانه با اشاره به بعض اخبار رسانه‌های خبری درباره ناتوانی حکومت تاجیکستان در بازپرداخت قرض‌های خارجی‌اش این موضوع را رد کرده است. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرده است که تاجیکستان همانند بسیاری از کشورها در شرایط گسترش ویروس کرونا از امتیاز اعلام شده از سوی گروه 20 برای عقب افتادن بازپرداخت‌های قرض‌های خارجی‌اش تا پایان سال 2020 استفاده کرد. گروه 20 در ماه نوامبر سال 2020 زمان بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان و 45 کشور دیگر را تا ماه ایون سال 2021 یعنی سال جاری تمدید کرد. بر اساس گزارش وزارت مالی تاجیکستان قرض خارجی این کشور در 10 ماه سال گذشته 2020 به 3 میلیارد و 163 میلیون و 200 هزار دلار رسید که نیمی از این قرض مربوط به بانک صادرات و واردات چین است. همچنین در 9 ماه سال 2020 برای بازپرداخت قرض خارجی حکومت تاجیکستان 149 میلیون و 200 هزار دلار خرج شده است. با گفته این مقامات ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان تا فرارسیدن جشن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در این ولایت 380 کارخانه و کارگاه جدید با 2759 جای کار به بهره برداری خواهد رسید. این مرکزهای صنعتی در زمینه تولید مصالح ساختمانی، آرد، محصولات شیری و دیگر مواد غذایی و همچنین فراوری پنبه و دوخت پوشاک فعالیت خواهند کرد. همچنین در 11 ماه سال گذشته 2020 در ولایت ختلان انواع محصولات به ارزش 7 میلیارد و 927 میلیون سومانی تبلیغ شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 273 میلیون سومانی بیشتر است. در ولایت ختلان 623 کارخانه صنعتی فعال است که به فراوری محصولات کشاورزی، بافندگی، استخراج معدنها و مصالح ساختمانی اختصاص دارد. نخستین مرکز فرهنگی آموزشی روسیه در شهر صنعتی ترسونزاده در غرب تاجیکستان و در نزدیکی مرز ازبکستان گشایش یافت. این مرکز به ابتکار جامعه روسبانان شهر ترسونزاده با هدف تبلیغ فرهنگ و زبان روسی افتتاح و در آن برای داوطلبان زمینه آموزش زبان روسی، علوم تجربی، تاریخ و فرهنگ روسیه فراهم شده است. همچنین برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌های روسیه دوره‌های پیش دانشگاهی در این مرکز برگزار می‌شود. ایگور لیاکین فلاروف، سفیر روسیه در تاجیکستان در مراسم افتتاح این مرکز گفت این مرکز واقعا مردمی است و با کمک و ابتکار سازمان‌های مردم نهاد افتتاح شد. از سوی دیگر پرویز اکرمزاده رئیس شهر ترسونزاده نیز در این مراسم اعلام کرد که با کمک مالی حکومت روسیه ساخت مکتب روسی در این شهر به زودی برای 2000 دانش آموز آغاز خواهد شد. روسیه برای ساخت 5 مکتب روسی زبان در تاجیکستان مبلغ 30 میلیون دلار اختصاص داده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد شرم‌آورترین دولت آمریکا به شرم‌آورترین شکل در حال ترک کاخ سفید است و اتفاقات اخیر آمریکا سند است که نشان می‌دهد ایران با چه رژیم مقابله می‌کند. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به حمله هواداران دونالد ترامپ به بنای کنگره آمریکا گفت مسئول بسیاری از خونه‌های بناحق ریخته شده در سراسر دنیا زمامداران آمریکایی هستند و دولت مردان این کشور باید روز پاسخگوی این خونه‌های بناحق ریخته شده باشند. و افزود اقداماتی که دولت آمریکا علیه کشورهای دیگر با زور و قلدری پیش می‌برد این روزها به صورت اوریان در خانه خود دید و همان اتاقی که دستوری شهادت سردار سلیمانی و جنگ همه‌جانبه علیه ایران را داد، امروز دستوری جنگ علیه دموکراسی در آمریکا را صادر کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماتی ایران در باره حاشیه‌های حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران نیز اینطور توضیح داد.
جمهوری اسلامی ایران از باب اینکه صلاحیت انحصاری در موضوع پیگرد قضایی متهمین این واقعه داشته، از همون روز اول با جدیت دادستانی نظامی تهران این موضوع رو در دستور کار قرار داد، متهمین رو دستگیر کرده، مراحل قضایی در حال پیگیری هست و وفق مقررات با جدیت این موضوع پیگیری شده. ما یه قرارداد معاضدت قضایی با اوکراین داریم برای سال 1383 که به رغم این صلاحیت انحصاری در چارچوب این گفتگوهای خوبی رو در دو دور با اوکراین داشتیم که هر دو دور خیلی مسائل مختلف فنی غیر فنی بحث شد. حتی در دور دوم که در تهران برگزار شد، نمایندگان و مقامات بخش‌های مختلف از نظامی، کشوری، سیاسی، حقوقی، سازمان هواپیمایی با طرف‌های مقابل اوکراینی در یک فضای کاملاً فنی و حرفه‌ای تمامی مواضع و مطالب رو اشاره کردن. دور سوم قرار بود در نوامبر 2020 در اوکراین برگزار بشه که به رغم پیگیری‌های متعدد همچنان طرف اوکراینی تاریخ دقیقش رو معلوم نکرده، لذا جمهوری اسلامی ایران از روز اول با جدیت در یک موضوع به این پیچیدگی کارش رو انجام داد. به رغم اینکه این اتفاق ناگوار و این تراژدی روی داده و به رغم خطاهایی که صورت گرفته، دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت مسئول در چارچوب فنی، در چارچوب کاملا مستقل این موضوع رو پیگیری کرده، پاسخگو بوده، اما قطعاً اسیر سیاست زدگی و اسیر فشارهای ساختگی عناصر ورشکسته نخواهد شد. ما پاسخگو هستیم به قربانیان، ما پاسخگو هستیم به سازمان‌های بین‌المللی که موظف هستند به این امور رسیدگی کنن و در اون چارچوب پاسخگویی خودمون رو انجام خواهیم داد، اما این سیاست زدگی رو اجازه نخواهیم داد که بر این پرونده غالب بشه.
این نکته را یادآوری میکنیم که ماه ینوری سال گذشته 2020 یک فران هواپیمای اوکراینی در نخستین دقیقه های پرواز از تهران به مقصد کیف بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک در آسمان تهران منفجر شد و 178 مسافر و خدمه این پرواز در نتیجه این حادثه جان خود را از دست دادند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل گفت شرط بازگشت آمریکا به برجام لغو همه تحریم های ظالمانه این کشور ضد جمهوری اسلامی ایران می باشد. علی اکبری ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه افزود جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای در سال 2015 یعنی برجام در همان مهلت مقرر فعالیت های هسته‌ای را کاهش داد و هیچ تأخیری در این زمینه نداشت. اما در طرف مقابل آمریکایی ها به صورت مقطعی بعضی از تحریم ها را برمی داشتن و در فاصله های کوتاه تمدید میکردن و در نهایت از این توافق خارج شدند. آقای ولایتی با اظهار تأسف از اینکه نمایندگان اتحادیه اروپا با پیروی از آمریکا محدودیت های زیاد را بر ایران بار کردن یادآور شد که در این مدت روسیه و چین تا اونجایی که توانستن به ایران کمک و به تعهداتشان در برجام عمل کردن. مشاور رهبری معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل همچنین تاکید کرد با چنین سابقه از طرف آمریکایی در انجام عهده‌داری‌هایش ایران حق دارد به ادامه مذاکرات بدبین باشد، بر علاوه اینکه ایران از این بدعهدی‌ها خسارت زیان دیده است و باید خسارت‌هایش تامین و جبران گردد. فوت 91 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران، شمار مرگ و میرهای برگرفته از کرونا در این کشور را به 56262 نفر رسانده است. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6208 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 642 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 1,292,614 نفر رسید که از این تعداد تاکنون 1,081,736 نفر بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. جوان هندوی فارغ التحصیل مقطع دکترای زبان سانسکریت و زبان و ادبیات فارسی سال گذشته 6 ماه در ایران و در شهر مشهد در کتابخانه آستان قدس رضوی همه نسخه های سانسکریت این کتابخانه را فهرست بندی کرد. او حالا که حدود یک سال از اقامت 6 ماهش در ایران میگذرد از تجربه سفر خود به ایران میگوید. این گزارش را همکارمون عبدالملکی از دهلی نا برای ما ارسال کرده است که اکنون با هم میشنویم.
این جوان 31 ساله هندی فارغ التحصیل مقطع دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی و زبان سانسکریت دانشگاه دهلی است.
اگر تو حقیقت بخواهی بدانی، صدا کن دعا کن به سوی خدای.
او آثاری از شعرا و نویسندگان ایرانی را به هندی ترجمه کرده و همچنین کتب هندی که قرون گذشته به فارسی ترجمه شده بود را نیز بررسی و نقد کرده است.
من کتاب های فارسی را که مثنوی معنوی هست از مولانا کار مولانا هست اون را از آن 125 داستان ها را به هندی ترجمه کردم.
6 ماهی در ایران زندگی کرد.
مردم خوب هستند، مهمون نواز هستند و دینی هستند.
آنچه که از ضرب المثل های ایرانی در مدت اقامتش شنیده و یا در کتاب های فارسی خوانده بود با ضرب المثل های هندی مقایسه کرده است.
مثلا یک ضرب المثل هست که نوش دارو پس از مرگ سهراب، مثلا این هست، این همین به هندی است که اب پستائے ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی الان کی کار تمام شد بعد از تاں شد نے کار الان چیزی کی آبودی دن برائی ہیچ نیست فائدہ نہ دارے.
حرمان امام رضا چطور بود؟
ان کے خیلی خوب بود، خیلی بزرگ بود، کشنگ بود، تمیز بود. نہ فقط ایران، از ہند ہم مردم آمده بود، ہند از پاکستان برائے زیارت.
آئی چند در گفته هر سال 6 ماه مشهد مجاور امام رضا علیه السلام بوده، خیلی علاقمند باز هم مهمان این شهر بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
طبق نتیجه های اولی کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان، صدر جبارف با کسب حدود 80% از آرای شرکت کنندگان به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب شد. بر اساس قانون انتخابات قرقیزستان، زمانی که یک نامزد بیش از 50% رای ها را کسب کرده باشد، دور دوم انتخابات برگزار نمی شود و نیز در صورت حضور 30% از افراد دارای شرایط رای دهی انتخابات مشروع دانسته می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و همپرسی قرقیزستان میزان مشارکت مردم در انتخابات را 33.8% عنوان کرده است. انتخابات رئیس جمهوری و همپرسی برای چگونگی اداره دولت قرقیزستان روز یکشنبه 10 ژانویه برگزار شد و استاد انتخابات این کشور اعلام کرد که تا 24 ژانویه نتیجه های نهایی را جمع‌بندی و اعلام میکند. نتیجه همپرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان نشان داد که 81.52% از مردم از نظام رئیس جمهوری حمایت کردند. رئیس جمهوری جدید قرقیزستان از همه گروه های سیاسی در این کشور خواست و منظور حفظ ثبات کشورشان نتیجه انتخابات را بپذیرند. صدر جبروف، سیاستمدار ملی‌گرای قرقیزستان، در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی در این انتخابات روسیه را شریک راهبردی قرقیزستان خطاب کرد. جبروف با اشاره به اینکه در دوران سخت و بحرانی قدرت را در دست گرفته است تاکید کرد که برای حل بحران ها به زمان نیاز دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اعلام کرد که بیش از 80% از رای دهندگان همچنین از پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور برای اعطای اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری در مقابل کاهش اختیارات پارلمان حمایت کردند. صدر جابروف رئیس جمهوری فعلی قرغیزستان در پی اعتراضات خشونت آمیز ماه اکتبر سال گذشته 2020 از زندان آزاد شد و به مقام نخست وزیر رسید. روز یکشنبه به طور همزمان همفصلی نظام حکومتی قرغیزستان نیز برگزار شد که بر اساس نتیجه های بدستان 81% از مردم به نظام ریاستی جمهوری رایدن و پس از یک دهه نظام حکومتی ریاستی جمهوری را به کشور خود برگرداندند. در پی تغییر سیاست شبکه اجتماعی واتساپ در ترکیه و بعضی کشورها برای به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران در شبکه های اجتماعی دیگر همچون فیسبوک، خروج کاربران از این شبکه در ترکیه شتاب بیشتری به خود گرفته است. واکنش ها و نگرانی از تغییر سیاستی حریم خصوصی شبکه واتساپ سبب شده است تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز واتساپ را ترک کند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کاملی از آنکارا جلب میکنیم.
کوچه گسترده از شبکه اجتماعی واتساپ در ترکیه. در پی تغییر سیاست شبکه اجتماعی واتساپ در ترکیه و چند کشور دیگر مبنی بر ادعای صاحبان این شبکه برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران در شبکه‌های اجتماعی دیگر.
سعید ذوالفقار، چند درصد از مردم ترکیه از واتساپ استفاده می‌کنند؟
%99.7 واتساپ کلانیو.
در ترکیه 99.7% از دارندگان تلفن‌های هوشمند از واتساپ استفاده می‌کنند. اینکه شرکت واتساپ تصمیم گرفته اطلاعات شهروندان ترکیه را با دیگر شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های بین‌المللی اقتصادی به اشتراک بگذارد، غیر قابل قبول است.
نگرانی و اقدام فوری از نهادها و سازمان‌های دولتی آغاز شد. از ریاست جمهوری تا وزارت دفاع، اقتصاد، بهداشت و چند سازمان دولتی دیگر با ترک واتساپ به شبکه اجتماعی داخلی کوچ کردند.
آمریکا و اسرائیل نلنده. اونیولار آدملار جایر جایر.
این یک بازی توسط آمریکا و اسرائیل است که با حربه سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریت خودشان در پی سرقت و بهره برداری از اطلاعات هموطنان ما هستند. ما هرگز اجازه نخواهیم داد.
چند ماهی می‌شود دولت ترکیه برای مدیریت و کنترل فضای مجازی تصمیمات و اقدامات جدی را در دستور کار دارد. تنها در شبانه روز گذشته بیش از 1 میلیون شهروند ترکیه با حذف واتساپ شبکه‌های اجتماعی داخلی را در تلفن همراه خود راه اندازی کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در پی گسترش ویروس کرونا در چین شبکه‌ای راه و نقلات عمومی در استان هبی واقع در شمال پکن به صورت کامل تعطیل شده است. مقامات چین برای از بین بردن خوشه جدیدی از عفونت ویروس کرونا به حالت آماده باش در آمدند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان خالق وردی از پکن.
در پی شیوع مجدد ویروس کرونا در چین، سیستم حمل و نقل عمومی در استان هبی واقع در شمال پکن به صورت کامل تعطیل شده است. مقامات چین برای از بین بردن خوشه جدیدی از عفونت‌های ویروس کرونا در شهر شیجیاژوانگ به حالت آماده باش در آمدند.
آزمایش گسترده ویروس کرونا برای همه ساکنان شهر شیجیاژوانگ و همچنین شهر شینگتای در دستور کار قرار گرفته. ارتباطات به شدت کنترل می شود.
مقامات چین خروج مردم از این شهر را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کردند.
در تلاش هستیم تا منشأ ویروس را در این منطقه شناسایی کنیم. مردم مانند گذشته باید همکاری کنند، وگرنه خطر همه شهر را تهدید خواهد کرد.
کمیسیون بهداشت چین اعلام کرد تا کنون بیش از 100 مورد مثبت به ویروس کرونا در این شهر ثبت و گزارش شده است.
باید به شدت مراقب بود. خطر در کمین است. در این وضعیت هر چقدر روابط کنترل شود، نتیجه بهتری دارد.
مقامات چین از مردم خواستند دستورالعمل‌های بهداشتی را دقیقاً رعایت کنند و به جز کارهای ضروری از منزل خارج نشوند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
و سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان به یاری‌های بشردوستانه نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با انتشار گزارش اعلام کرد امسال 18 میلیون 400 هزار نفر در افغانستان به یاری‌های بشردوستانه نیاز دارند که این رقم در مقایسه با 4 سال قبل 6 برابر شده است. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که برای حفظ جان حدود 16 میلیون نفر در افغانستان با 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک نیاز وجود دارد. پیامدهای چند دهه بحران و جنگ، وقوع حادثه‌های طبیعی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی برگرفته از گسترش ویروس کرونا سبب افزایش شمار بیشتر نیازمندان در افغانستان شده است. این در حالی است که وزارت امور مهاجرت افغانستان اعلام کرده است که به دلیل افزایش خشونت‌ها خانواده‌های زیادی در 30 ولایت این کشور مجبور به ترک مناطق اصلی زندگی خود شدند. همچنین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان است اعلام کرده که در نتیجه جنگ‌های داخلی و شدت خشونت‌ها امسال 45,000 خانواده در این کشور آواره شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی که نگاهی دارد به دور تازه مذاکرات صلح گروه‌های افغانی در دوحه قطر.
بنابر نوشته رسانه‌های خبری، دور دوم مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان از روز شنبه هفته جاری در قطر آغاز شده و ادامه دارد. در مذاکرات صلح دور اول طالبان با دولت افغانستان با دخالت‌های آمریکا نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان به دست نآمد و اینک دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان با میزبانی دوحه پایتخت قطر از روز شنبه آغاز شده است. چند روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از طرح گمانه‌زنی ها درباره احتمال تشکیل دولت موقت در این کشور گفت انتقال قدرت در افغانستان در چارچوب نتایج مذاکرات صلح تنها از طریق برگزاری انتخابات امکان پذیر است. اشرف غنی افزود مردم افغانستان منحل شدن نظام اسلامی را در این کشور نمی پذیرند و وظیفه اصلی وی این است تا قدرت را به شکل قانونی واگذار کند. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان در شرایط در قطر از سر گرفته شد که تا حدود ابهامات موجود در روند این گفتگوها کاهش یافته است و دو طرف با خواسته های مشخص به مرحله تازه از چانه‌زنی یا معامله برای خاتمه جنگ و برقراری ثبات در این کشور گام نهاده اند. دولت افغانستان در دور اول مذاکرات صلح در صدد ارزیابی خواسته های طالبان برای ورود به روند صلح قرار داشت. با وقفه چند هفته‌ای برای شروع دور دوم گفتگوهای صلح که بازگشت اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و کابل را نیز در پی داشت، فرصت فراهم شد تا شورای عالی مصالحه ملی، مقامات ارشد دولت و دیگر شخصیت‌های با نفوذ سیاسی در افغانستان در قالب نشست‌های دو یا چند جانبه و بررسی راهکارهای موجود برای داشتن موضع یگانه برای ورود به دور دوم مذاکرات صلح بپردازند. اظهارات رئیس جمهور افغانستان درباره برگزاری انتخابات برای انتقال قانونی قدرت در چارچوب نتایج مذاکرات صلح، با وجود آنکه شورای عالی مصالحه ملی در این کشور مسئولیت امور صلح را عهده‌دار است، نشان داد که موضع نهایی افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح آن چیزی است که اشرف غنی آن را ترسیم کرده است. با وجود آنکه انتظار می‌رفت برای نشان دادن وجود اتحاد ملی در افغانستان و تمکین به جایگاه شورای عالی مصالحه ملی، موضع مطرح شده توسط اشرف غنی در قالب بیانیه از سوی این شورا منتشر می‌شد، اما نقطه قوت تیم مذاکره کننده دولت افغانستان برای دور جدید گفتگوها مشخص شدن سیاستی است که این تیم باید اطراف محور آن مذاکرات را پیش ببرد. بنابر گفته محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، طالبان تمایل به برقراری آتش بس با حکومت افغانستان ندارند، زیرا از آتش به عنوان ابزار برای امتیازگیری استفاده می کنند. محمد مختاری با اشاره به آغاز دور دوم مذاکرات میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر و تأکید حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده این کشور بر آتش بس اظهار داشت تا طالبان احتمالاً در این دور از مذاکرات هم آمادگی پذیرش آتش بس را ندارند، زیرا آنها از ابزار آتش به عنوان یک امتیاز استفاده می کنند. محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، در رابطه با دور دوم مذاکرات صلح بین افغانی گفت:
یکی از مسائل مهم و از مطالبات مهم مردم افغانستان بحث آتش بس هست و این در دور قبل هم در محراق توجه بود. متاسفانه در دور اول در این رابطه اصلا حاضر به صحبت نشدند. مسئله همینطور ماند. در این مرحله هم از قرائن و شواهد پیداست که طالبا ای آمادگی را نداره که آتش بس فراهم شود، به دلیل اینکه اونها از ابزار آتش در واقع بهره میگیرن و به عنوان یک امتیاز از او استفاده میکنن. لذا از اظهارات یا از اقداماتی که تاکنون طالبا داشته در عرصه های میدانی ما هیچ گونه نشانه ای را در این عرصه نمیبینیم، مگر آنکه با توجه به تغییراتی که در سیستم حکومتی آمریکا فراهم شده، بعد از 12 روز دیگه ممکنه حکومت جدید سری کار میایه، اگر سیاست های حکومت جدید آمریکا تغییراتی داشته باشد در این عرصه، فشارهای بالای طالبا فراهم بکنن و اونها را تحت فشار قرار بدن و همینطور کشور پاکستان را تحت فشار قرار بده که بالای طالبا به عنوان یک اهرم فشار وارد بکنن تا اونها تن به آتش بس بدن، امکان داره که به هر حال ما در این عرصه به پیشرفت هایی برسیم. در غیر این صورت اگر همین سیاست ادامه داشته باشه، ممکنه بحث آتش بس باز هم مانند دور قبلی چندان مطرح نشوه، یا اگر مطرح هم شوه در میدان عمل تطبیق نشوه. و بعید به نظر میرسه که اگر همین روال و همین سیستم و همین آقای خلیلزاد باشه و این روند به این شکل بخواه اداره بکنه، ما به آتش بس دست پیدا بکنیم.
در دور اول مذاکرات تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با سیاست مشخص برای رویارویی با خواسته های طالبان وارد این گفتگوها نشده بود، اما در دور دوم این مذاکرات تأکید بر برگزاری انتخابات برای انتقال قانونی قدرت، مسیر مورد نظر کابل جهت معامله را برای این گروه نیز شفاف کرده است. طالبان نیز با رد تشکیل دولت موقت در افغانستان در آستانه شروع دور دوم مذاکرات صلح که تا قبل از این از شروط این گروه محسوب می شد، دست کم یک گزینه را از روی میز گفتگوهای پیش رو حذف کرد. با رد موضوع تشکیل دولت موقت در افغانستان از سوی طالبان و تأکید همیشگی این گروه بر تشکیل امارات اسلامی در این کشور، می توان حدس زد که در دور دوم مذاکرات صلح طالبان بر تحقق این گزینه برای پایان جنگ و دستیابی به صلح اصرار کنند. با توجه به آنکه تغییر ماهیت نظام افغانستان از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی لازمه تغییر قانون اساسی است، چنانچه طالبان بر تشکیل امارت اسلامی پافشاری کنند، دور دوم مذاکرات صلح در قطر با چالش‌های بیشتری در مقایسه با دور اول روبرو خواهد شد، بخصوص آنکه در نوع مورد نظری طالبان برای آینده سیاسی افغانستان جمهوریت جایگاه ندارد، که این مسئله علاوه بر مخالفت‌های گسترده داخلی با موضع منفی جامعه بین المللی نیز روبرو شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تعیین 26 انور برای ارائه پیام سالانه امام علی رحمان به پارلمان تاجیکستان. قرض 95 میلیون سومانی ساکنان شهر دوشنبه بابت برق مصرفی و اعلام نتیجه های اولیه انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان. نظام حکومتی در قرقیزستان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما از درگاه خداوند یگانه ممنون. در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه راهی به سوی نور تکرارش را همینک شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. در آغاز این قسمت از برنامه راه به سوی نور از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 33 از سوره مبارکه جاسیه باشد که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون.
ترجمه این آیه چنین است: و بدی های اعمالشان برایشان روشن می شود و آنچه را به مسخره می گرفتند آنان را فرا می گیرد. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخنی منکران میعاد بیان گردید که با لحن تمسخر آمیز میگفتند ما نمیدانم قیامت چیست و شک و گمان به وقوع آن نداریم. این آیه در پاسخ آنها میفرماید زمانی که روز قیامت فرا رسد پرونده اعمال را به دست آنها میدهند و میبینند که همه کارهایشان در آن ثبت شده و چیزی قابل انکار نیست. در آن هنگام که کارهای زشت آنها در برابرشان آشکار شده و تجسم مییابد توجه می شوند که آنچه را مسخره می کردند امروز گریبان آنها را گرفته و آنها را در جای قرار داده است که راه برای فرار و نجات ندارند. تا درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد. نخست، قیامت روزی بروز و ظهور کارهای انسان و آثار و عاقبت‌های ناپیدای آنهاست. دوم، احکام و تعالیم الهی را به تمسخر نگیریم که این نوع برخورد روز گریبانگیر خود ما خواهد شد. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 34 از سوره مبارکه جاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم النار و ما لكم من ناصرین.
ترجمه این آیه چنین است و به آنها گفته شود: امروز شما را فراموش میکنیم، همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما آتش است و برای شما هیچ یاوری نخواهد بود. یاران همراه، در فرهنگ قرآن کریم فراموشی اگر طبیعی باشد بازخواست ندارد، زیرا انسان به طور طبیعی بعض امور و کارها را فراموش میکند، مانند آن که کسی فراموش کند نماز خود را بخواند. اما اگر فراموشی به معنای بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به حکم خدا باشد، مستوجب کیفر است، زیرا در واقع فراموشی نیست بلکه به فراموشی سپردن میباشد. بعضی افراد قیامت را انکار میکنند و بر این انکار خود همچنان اصرار میورزند. بعضی دیگر این چنین موضع نمی گیرند، اما در عمل هیچ توجه به قیامت ندارند و به گونه عمل می کنند که گویا قیامت را به فراموشی سپردند. هر دو گروه متناسب با عقیده و عملشان در آخرت کیفر داده می شوند و خداوند به گونه با آنها برخورد می کند که گویا آنان را فراموش کرده و از رحمتی بی پایان خود محروم ساخته است. البته این که خداوند رحیم و مهربان می باشد و کسی را به فراموشی نمی سپارد و از تمام الطاف خود محروم نمی کند، اما برای انسانی لجوج و سرکش این نکته بسیار دردناک و جانکاه است. این آیه در پایان به این نکته مهم اشاره میکند که جایگاه چنین افراد دوزخ است و هیچ یار و یاوری در آنجا ندارند. درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، هر کس در باور و رفتار خود قیامت را به فراموشی بسپارد، در قیامت همچون افرادی فراموش شده با او برخورد می شود و خداوند او را به حال خود واگذار می کند. دوم، ایمان به میعاد کافی نیست. انسان مؤمن باید در همه حال میعاد را به یاد داشته باشد. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم تلاوت آیه 35 از سوره مبارکه یاسح را میشنویم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ذلکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
ترجمه این آیه چنین است: این بدان سبب است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریب است. امروز نه از دوزخ بیرون آورده می شوند و نه عذرشون را می پذیرند. عزیزان قرآن دوست، در ادامه آیات قبل این آیه ریشه دوزخی شدن را دو چیز می داند: یکی فریفته شدن به دنیا و دیگری تمسخر آیات خداوند. در واقع دلبستگی شدید به دنیا باعث می شود انسان دنیای پس از مرگ و دادگاه قیامت را انکار کند تا با خیال آسوده و راحت برای قانع کردن لذت ها و خواسته های نفسانی خود بپردازد. این افراد در برابر کسانی که آنان را به یاد کیفر دوزخ می اندازد به حالت تمسخر میگیرند و میگویند چه کسی از آن دنیا خبر آورده که شما ما را از آن میترسانید؟ کدام بهشت، کدام دوزخ؟ اینها همه وعده های پوچ است. نقد را بگیر و نصیحه را رها کن. روشن است چنین افرادی با این گونه افکار به دنبال توبه و بازگشت نیستند و در این وضعیت از دنیا میروند. آنها در قیامت راه برای رهایی از دوزخ نمییابند و عذر قابل قبول هم ندارند تا مایه نجات آنها از آتش سوزان دوزخ شود. درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، منشه و سرچشمه بد عاقبت شدن انسان فریفته شدن به دنیا و ثروت و قدرت و لذت های آن است. دوم، خداوند حجت را بر همه بندگانش تمام کرده و راه عذر و بهانه را بر آنها بسته است تا در قیامت کسی ادعا نکند نمی دانستم. یاران همراه، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 36 و 37 از سوره مبارکه یاسیه که آخرین آیات این سوره مبارکه می باشد و بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ترجمه این آیات چنین است: پس حمد و ستایش مخصوص خداوند است، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین، پروردگار همه جهانیان و بزرگی و عظمت در آسمان ها و زمین فقط برای او و او عزیز و حکیم است. از آن قرآن دوست، این آیات که آیات پایانی سوره مبارکه یاسیه است، به جایگاه خداوند در نظام هستی اشاره کرده و می فرماید تدبیر امور و کار هستی در آسمانهای با عظمت و کهکشانهای بی پایان در اختیار خداوند است، چنان که تدبیر امور زمین و زمینیان که در این هستی با عظمت بسیار ناچیز شمرده می شود توسط خداوند صورت می گیرد. او با قدرت بی پایان و شکست ناپذیر خود بر اساس علم و حکمت استوارش هستی را اداره می کند. بنابراین وظیفه ما انسان ها شناخت درست خداوند و جایگاه نقش او در عالم هستی است و طبعا این معرفت به سپاس ستایش او سبب می شود، زیرا هر خیر و برکت از ناحیه ذات پاک او و تمام ستایش ها به او باز می گردد. در آخرین آیه سوره مبارکه جاسیه به این موضوع اشاره شده که آثار عظمت خداوند در پهنه آسمان و سراسر زمین و همه جهان آشکار است و عظمت و بزرگی در آسمان ها و زمین تنها از آن اوست. یاران همراه، درسهایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، تمام هستی تحت اراده یک خداوند اداره می شود و در این امر تفاوت میان زمین و آسمان یا پدیده های گوناگون وجود ندارد. دوم، عزت و قدرت در صورت کارساز است که در سایه علم و حکمت باشد. و سوم، عبادت خداوند در گرفت معرفت درست اوست و تنها او شایسته بزرگی و همتو ستایش می باشد. از آن قرآن دوست با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه یاسیه ان شاء الله در برنامه بعد تفسیر آسان و روان سوره مبارکه احقاف را آغاز میکنیم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم.
یاران صمیمی، برنامه گلبرگ را تقدیمتان میکنیم. همراهی بفرمایید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
خسرو پرویز از شنیدن صدای ساز بار بود بسیار خوشحال می شد و لذت می برد. روزی شاگردی نزد بار بود آمد و نواختن ساز را از او فرا گرفت و تا جایی پیش رفت کرد که بهتر از بار بود ساز می نواخت. مهارت شاگرد تا جایی رسید که وقتی خسرو پرویز صدای موسیقی او را شنید به او دلبسته و علاقمند شد و دستور داد تا امکانات ویژه‌ای را برای تربیت و پیشرفت